من از خانم پاکروان عزیز، از این مادر دادخواه که همه میدونیم چه ستمی بر این دختر شجاع که برای دفاع از شرفش، کرامت انسانیش، کرامت انسانی همه ما فرق نمی کنه، نه فقط دختران ایران بلکه مردان ایران، یعنی نشون داد که باید جان داد اما شرف رو زیر پا نگذاشت. این کار ریحانه بود و مادر دلاورش. من خواهش میکنم میکروفونش رو باز کنه و یه مقدار با ما به هر حال احساسش رو بگذاره، در اختیار بگذاره، برای اینکه برای ما کنشگران، برای ما مبارزین باید از شما الهام بگیریم که بدونیم که تا پای جان بایستیم. تمام مبارزین در ایران تا پای جان ایستادن، هر چقدر که شما راجع بهشون این رژیم با تبهکاری خواسته که حیثیتشون رو برباد بده. مبارزینی که مبارزه کردن برای استبداد، در واقع از سعید سلطانپور، از امیر پرویز پویان و از هزاران هزار انسان دیگه، واقعیت اینه که برای کرامت انسانی، برای عدالت و برای آرمان‌های انسانی مبارزه کردن و شکی هم درش نیست، قدر اونها در تاریخ خواهد ماند. ریحانه یکی از این دختران شجاع هست و یادش زنده باشه و مادر عزیز همه دختران شریف ایرانی.
آقای بدیعی عزیز، من میخوام یه مطلبی رو بگم به شکل اتفاقی که چند یعنی هفته گذشته افتاد. مادر سهیل عربی برای من پیامی فرستاده بود که یک جوانی به اسم علی رضا شیر محمد علی توی زندان کشتنش. من این خبر رو تقریبا ساعت 12:30 به وقت آلمان گرفتم. بعد براش جواب دادم که کیه، چجوری میخوان خبر، یعنی میخواستم یه سری اطلاعات ازش بگیرم، توضیحاتی بهم بده. و باورتون میشه که میشد ساعت تقریبا 3 شب ایران. من تا سوال رو براش فرستادم فرنگیس مظلوم جواب منو داد. این که در اون ساعت شب بیدار بود این زن، دقیقا من درک میکردم به دلیل اینی که اون زنده شده، یه اتفاق تلخ افتاده که یه زندانی کشته شده با چاقو. این نگرانی مال همه مادرهاییه که ما نمیشناسیمشون حتی، یعنی فرنگیس مظلوم که اون دل شب بیدار بود و با دلهوره بعد شروع کرد به توضیح دادن که آره 20 سالش بوده، من توی ملاقات دیدمش، این جوان نمیدونم یه دونه چیز داشته، یه دونه کانال تلگرامی داشته، برای چی باید کشته بشه. سوالایی که داشت میکرد، در واقع این مادر داشت درباره نگرانی خودش میگفت، اون دلهورهی که به زبون نمیاره ولی وجود داره و من درکش میکنم. اتفاقی که برای این جوان افتاد مشابهش رو ریحانه برای ما تعریف کرده بود و اون این بود که یک زن جوانی رو به جرم همین بیهجابی و این حرفا گرفتن، چندین بار گرفته بودنش، این هی تعهد داده، از وزرا هی ولش کردن، دوباره بیهجاب گرفتنش. به هر حال قاضی بهش داده بود یه حکم زندان 2-3 ماهه بهش داده بود که برده بودنش زندان قرچک. بعد در اونجا 2 تا زندانی خاص مثل همین 2 تا زندانی که علی رضا رو به قتل رسوندن، این 2 تا زندانی، یکیشون اسمش فاطمه فه، حالا من فامیلیشو نمیگم، و یکی دیگه، که این 2 تا زندانی در انفرادی 2 نفره، یعنی یه سلولی که خودشون 2 تا بودن. این دختری که دستگیر میشه خیلی به اصطلاح طلبکارانه توی زندان از حق و حقوق میگه، شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن با زندانیای همبند خودش و بعد یک شب افسر نگهبانا این زن رو با یه دعوای زرگری در واقع بین خودشون این زن رو چیز میکنن، میگن که یالا بیا بیرون، تو نباید امشب تو بند باشی، باید بری انفرادی، یعنی به عنوان تنبیه. بعد میبرن میندازنش توی همون انفرادی که این دوتا زن جلاد بودن، این فاطمه و اون یکی همدستش، که اینا کسانی بودن که یک سال تمام هیچ آدمی رو ندیده بودن، با هیچ کس حرف نزده بودن، یعنی به یک حالت به اصطلاح اون خوی وحشیانه انسان، من نمیگم این دوتا، هر انسانی شاید تحت اون فشارها قرار بگیره به همین حد ددمنش بشه، اینو میارن میندازن توی این اتاق و تا صبح بندها نمیتونن بخوابن، در بین به اصطلاح هواخوری در بندهای مختلف بسته بوده، فقط اینا صدای جیغ این زن رو میشنیدن و فردا صبحش ریحانه میبینه که یه زنی دولا دولا از توی اون به اصطلاح راهروی جلوی بند ریحانه اینا میگذره و او رو ببینید اینش جالبه که قاضی میاد اون حکم 2 ماه 3 ماهی که برای این زن بسته بوده میکنش نمیدونم 6 ماه 7 ماه که چی، و ملاقات ممنوع، تماس تلفنی ممنوع، که اون زخمهایی که به بدن این زن وارد شده خوب بشه، بعد بتونه بره از زندان بیرون. اتفاقی که برای علی رضا افتاد چیزی شبیه همون زنه و این اتفاق نه اولین بار بوده نه آخرین بار، اما دلایلی که آدم میتونه از کسانی که در مورد این مسئله علی رضا به اصطلاح بیانیه هایی که دادن یا موزه گیری هایی که کردن آدم میتونه گلایه بکنه اینه که نیم بگیم که زندان برای زندانی سیاسی امن نیست، جداشون کنیم تا مثلا بلایی سر اونا نیاد، بلکه باید خواسته این باشه زندان رو برای همه باید امن کنن. این نمیشه که دوربین تمام نقاط مختلف زندان رو به اصطلاح زیر نظر داره، اما مسئولین هر موقع که دلشون بخواد هر فردی رو، چه زندانی عادی چه زندانی سیاسی و امنیتی رو، اینا بتونن آزار جسمی بدن. و کی این کار رو میکنه؟ همون اراذل و اوباشی که سردار همدانی به زبان آورد، خودش گفت، گفت که من سال 88 با سازماندهی اراذل و اوباش تهران تونستم به اصطلاح آرامش رو به تهران و شهرستان‌های مختلف دوباره برگردونم. این اتفاق رو می‌خواستم که اول صحبتام بگم و ازش این نتیجه رو بگیرم. دختر من یه دختر جوان به اصطلاح خوشخیاله، مثل همه دختر پسرای جوونی که تو خونه های پدر مادرها دارن زندگی میکنن، از یک رفاه نسبتا خوبی برخوردارن و آرزوهای بلند بالا دارن. ای بسا اگر ریحان زندان نمیرفت، مقاومت به این معنی رو اصلا یاد نمیگرفت. ببینید مثلا یکی مثل گلرخ ایرایی، من با خانواده گلرخ آشنا شدم، با محیط زندگیش آشنا هستم، با آتنا دائمی همچنین یا آتنا فردانی همچنین. زنان اینطوری وقتی میرن زندان تازه اون جوهر واقعیشون، اون جوهر مقاومتشون انگار صیقل میخوره و تازه هویدا میشه. ریحانه من در زندان بزرگ شد، در زندان یاد گرفت که میشه در مقابل یک حکومت ایستاد. اما همین دختر وقتی که از خونه من دستگیر شد و رفت، یک هفته زیر شکنجه بود، هر چی که بهش گفتن، به اعتراف خودش، هر چی که بهش گفتن گفته من می نویسم، فقط دیگه تو پشتم این شلاق رو نزنید یا به چونه هام از این سلاح استفاده نکنید که زخمای دونه دونه ایجاد کرده، یا منو جوجه نکنید. ببینید این فرمایشات شما که ریحانه به اصطلاح مبارزه ای رو شروع کرد، اینا همش چیزایی بود که در زندان یاد گرفت. در زندان وقتی زورگویی ها، وقتی ناهنجاری ها به حد افراط بالا رفته و وجود داره، اونی که به هر حال دنبال اینه که یه تعریفی از خودش، از هستیش، از این که من کیستم، در واقع این سؤال رو میخواد جواب بده، لاجرم به مقاومت میرسه. شما مثلا جوانی مثل همین سهیل عربی رو در نظر بگیرید. سهیل سایتی داشته، مطالبی مینوشته. سهیل کجا قبل از زندان این چنین جنگ جو بود؟ کجا مثل یک شیراهن مرد بود؟ کجا مثل شیر پشتیبانی میکرد؟ شما ببینید سهیل الان دومین اعتصاب بزرگش رو نه برای خواسته شخصیش، داره برای یک چیز عام، برای همه مردم میگه. و بعد زبان سهیل رو ببینید که مثل تیغه، مثل شمشیره. سهیل و امثال سهیل تبدیل شدن به سربازان خط مقدم جنگ آزادی خواهانه مردم ایران. داره میاد میگه که ای کسانی که مبارزتون در حد لایک زدن افت کرده، ای کسانی که فقط شعار روشن فکر پسند میدید، کجا هستید وقتی که در واقعیت یک پسر جوان 21 ساله سلاخی میشه و کارداجین میشه؟ انتقاد میکنه، به باد انتقاد میگیره، نه جبهه دشمن رو که دشمن براش کاملا واضحه و چهرش رو میشناسه، به باد انتقاد میگیره من و امثال من و شما و امثال شما رو، کسانی که با حکومت مخالفن اما انگار روش مبارزه رو فراموش کردن، انگار گم کردن راهو. اینقدر اپوزیسیون قلابی بین مردم، بین مبارزین پخش شده، چه در ایران چه در خارج از ایران، که مبارزین واقعی هم گوگیجه گرفتن و نمیدونن چی حق و چی باطله. چنان سایه روشنی این حکومت درست کرده به شکل فیک و دروغین که صدای امثال سهیل عربی که تا پای جان رفته بلند شده که ای مبارزین کجا هستید؟ چرا این مرز بین مبارز حقیقی و فیک رو تشخیص نمیدین؟ چرا نمیفهمین که یه عده رو نباید تو صفوف خودتون راه بدین؟ ببینید اینا همه چیزاییه که از برکات همین روزهای سختیه که دارن بچه های ما در زندان تحمل میکنن و به طریق اولا مادرانشون، پدرانشون، فرزندانشون، خواهرها و برادراشون، یعنی خانواده ها دارن تحمل میکنن. اما من به عنوان کسی که این درد رو با تمام وجودم حس کردم و در ارتباط با خانواده ها هستم، این اتفاق رو مبارک میدونم. یعنی واقعا ما داریم عین سیمرغ عطار، داستانش رو شما همتون استادی بهتر از من بلدی، فقط جهت یادآوری میگم که هزاران مرغ پرواز میکنن به دنبال سیمرغ که برن به کوه قاف برسن. ما کوه قاف رو برای خودمون آزادی میبینیم، به اصطلاح نمادی از آزادی در نظر بگیریم. این هزاران مرغ در بین راه یه عدهشون خسته میشن بر میگردن، یه عدهشون میمیرن، یه عدهشون به طمع سبززارها و نمیدونم دونه ها و چیزایی که روی زمین میبینن از دست و گروه جدا میشن و میان پایین. اتفاقات بسیار یعنی بالا و پایین زیادی داره، فراز و نشیب زیادی طی میشه، اما در نهایت 30 عدد مرغ میمونن، 30 عدد پرنده میمونن. و اینها اون موقع است که نگاه به خودشون میکنن و میگن به آگاهی میرسن و میگن سیمرغ افسانه‌ای وجود نداره، ما خودمون، ما 30 عدد مرغ، همون سیمرغ هستیم. ما این که در سر عهد و پیمانمون برای رسیدن به اون دانایی و آگاهی موندیم و هیچ اتفاقی اجازه ندادیم که ما رو از راه خارج بکنه. مبارزه آزادی خواهانه مردم، ببینید چقدر بالا و پایین داشته، چقدر فراز و نشیب داشته، چقدر خیانت ها و چقدر خدمت ها داشته، اما به مرحله رسیدیم که اگر قرار تشکیلاتی داشته باشیم، اگر قرار ائتلافی داشته باشیم یا همکاری داشته باشیم، باید عین اون سیما چشمهامون باید باز باشه تا بتونیم سایه روشن حق بازانه حکومت رو درک بکنیم. این نامه و این اعتصاب قضای اخیر سهیل عربی رو توجهتون رو جلب میکنم، لطفاً بخونید متن بیانیه رو که این پسر نوشته و ببینید به زیبایی مثل یک رهبر دانا، واقعاً یک جوانی که میتونه مثل یک الگو به افکارش واقعاً میشه استناد کرد، داره میگه که پیدا کنید اون خط فاصل بین اون مرز باریکی که بتونید تشخیص بدید کی دوسته و کی دشمنه، کدوم دشمن با لباس دوست داره وارد صفوفتون میشه تا بتونه شماها رو از درون بپکونه. من ببخشید هر موقع که حرف میزنم اینقدر هیجان زده میشم، اینقدر اتفاقات میریزه تو ذهنم که نمیتونم خودم رو کنترل بکنم و زمان رو درک بکنم. امیدوارم که تونسته باشم اون مکنونات قلبیم رو منتقل کرده باشم و ببخشید که طولانی صحبت کردم.
آهش میکنم خانم پاکروان عزیزم، مانند همیشه آن سخنانی که از دل برمیاد و اون احساسات پاک مادرانه رو به چه زیبایی همیشه شما واقعا ارائه میدید.